الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله والصحبت در قصد توتن دائم یا قصد اعراض بود در شخصی که تابع دیگری است. اصلا که بد نیست این موضوع را چون محل اطلاع زیاده عنایت بفرمایید که اشتباه نشد. یه بار دیگه تکرار کنم بعض از نکات را. اون اینی که هر کسی در امور قصدیه خودش باید قاصد باشه، همونطوری که مثلا در نماز جماعت خب مأمومین تابع امامند اما در قصد نماز ظهر یا مغرب یا عشا خب معلومه که باید مأموم هم مستقلن قصد کنه. در مورد زوجه و زوجم همینطوره، مثلا اقامه عشرت ایام خب هم زوج باید قصد کنه وقتی مشهد آمد قصد اقامه عشرت ایام کنه، هم زوجه بگه من که نمیدونم قصد ندارم، هر چی شوهرم کرد همونطور منم میکنم، بعد شوهرش نماز را 4 رکعتی میخونه، این هم بدون قصد نماز را 4 رکعتی بخونه، زوج روزه میگیره اینم پامش روزه میگیره، این قطعا غلط. بله، هر مسلمان مکلفی خود در جایی که قصد دخیل در وظیفه شرعیست باید قصد کنه. در نماز چون قصد هم نماز خواست و هم قصد قربت و اطاعت الله شرط، مأموم هم باید قصد کنه، امام هم نیز باید قصد نماز خاص و قصد قربت کنه، زوجه هم مکلف است باید قصد کند مثلا اقامه 10 روز را تا بتوانه نماز را تمام بخوانه و روزه را بگیره، زوجم همینطور. بچه مکلف هم ولی با پدر مادر آمده باید قصد کند اقامه 10 روز را تا بتوانه نماز را تماما بخوانه و روزه را هم بگیره. این چیز مسلمیه. تابعیت که میگیم، تابعیت به اصطلاح دایی بر قصد میشه، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. زن چون تابع شوهره میگه خب شوهر من تو قصد داری 10 روز بمانی؟ میگه بله. میگه خب حالا من که تابع شما هستم به خاطر تابعیت قصد میکنه 10 روز را، یعنی تابعیت دائی میشه بر قصد اقامه عشرت ایام. بچه‌م همینطور، دختر بچه 10 ساله‌ایه میگه آقا جون مادر جون بنا دارید 10 روز بمانید؟ بله. خب این تابعیت دائی میشه برای اینکه این دختر 10 ساله هم قصد 10 روز کنه و سپس نماز را تمام خونده و روزه را بگیره. پس اشتباه نشه، تابعیت دائی بر قصد میشه، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. بگیم چون تابعه هر کار که مطبوع کرد فهم همون کار کن، میگیم در اموری که قصد دخیله، مثل قصد اقامه عشرت ایام، مثل قصد نماز خاص یا قصد قربت، هر مکلفی خود به نفسهی موظف است که قاصد اون امر باشه. درست. در نتیجه بچه غیر بالغ هم که ممیز بود، خب شما قائلی که عبادات سبی تمرین محض نیست، بلکه مشروعیت داره. خب یک بچه، پسر بچه ملایی مثل فخرالمحققین، این پسر بچه اگر در یک بلدی موند 12 سال، 13 سال، 14 سال سنشه، میخواد نماز بخونه، خب اینم لا محاله باید قصد کنه. اگر قصد 10 روز کرد، این پسر بچه ممیز عاقل نماز را تمام میخونه. اگر قصد 10 روز نکرد، نماز را قصرن میخونه. عجیبه که بزرگان ما فرموده اند بچه قبل از بلوغ بنابراین که عباداتش مشروعیت داشته باشه، که قول اکثر هم بر همینه، گفتن حتی میتونه نیابت کنه از میتی در قضاء صلوات او یا قضاء روزه او. خب میگیم این بچه اگر قصدش لاقصد باشه و بی ارزش باشه، چگونه میتواند قصد نیابت از میتی را در اعمال خودش انجام بده؟ پس تعجب از این جمع بین فرمایش بزرگان. از این طرف برخی البته خودشون میگوین عبادت سبی غیر بالغ با فرض ممیز بودنش مشروعه. من جمله استاد خویی تمسک میکرد به اینکه امر به امر چون امر است و چون والدین امر شده اند به اینکه بچه را امر کنند به صلات و صیام، پس در حقیقت بچه امر الهی داره. و بر این اساس میگن عبادات سبی مأمور به امر الهیه و مشروعه. خب مولانا اگر مشروعه، این بچه در سفر کدام قسم نماز براش مشروعه؟ نماز قصر مشروعه یا نماز تمام مشروعه؟ خب باید قصد عشره از این بچه حاصل بشه تا صلات تمام مشروع باشه. عدم قصد عشره از این بچه غیر بالغ باید متمشی بشود تا اینکه این بچه نماز قصر برش مشروع باشه یا بتوان از قبل جدش نیابت در صلات و صیام کنه. بنا یعنی در مدرسه به کارت و بی اشاره و بلوغ شرط شده بعد، اما اگه شرط نشده باشه اولا بحث ما در امور بود که قصده که قصد درش معتبره و فرض برای این که ایشون همین علم استاد خوبی داره میگه به این که نه بگین اگر صغیر بود و اصلا این که قصد اعراض کرد کلا قصده این چی شده؟ آها حالا چرا؟ چی مردشون توسط مدنه به این دو حدیثی که گفتیم برای اینکه شون فرموده است به اینکه از گنمون حدیث دیگر که دومیشم بخوانم براتون که فرمود لا یجوز امر القلام حتی یحترم باب چهارم از ابواب عبادات حدیث دوم بود که عادتش قصن. خب به چه دلیل که شما برمیدید بین عبادات و غیر عبادات؟ خب بابا اونجا چون بلوغ شرط شده خب این که مانعی داره لا تحتسه ها اموال هم لا یا این که فرمود که این آنست هم من هم روشن فتر و ایده اموال هم اونجا خب بگ نه پس ببینید این دلیل به صورت مطلق بهش تمسک کردن که بگیم پس بنابراین امر سبی ممزانیست این معنا نداره. چقدرش که بقولشون خیلی خوش شما آمدی گفتید که پس در این اموری که امور منموت به قصد هست قصد بچه متمیزه قبوله، در عبادات دیگه نیست. خب در عبادات متمیز قبوله، پس اگر اینه حالا بیایم بگیم به این که در مورد ما نحنفی که عبارت قصد توتن باشه، قصد توتن بچه بی اثره. آقا مستند این عمدتا اون حدیث عمد السبی خطأه که او در جنایاته، اینجا هم در مورد این دو حدیث هم که موردش در خصوص ازدواجه که گفتیم که در مورد که سبیه در قبل از بلوغش امرش متمنیست، بعد از بلوغش هم حتی فرمود که کسی که پدر داره امرش به دست خودش نیست. کدام روایت مطلق داریم؟ روایتی که داریم همون امر السبی خطأونه که ما داریم اونجا هم همونه امر السبی خطأون تحمله العاقله که بعد قید تحمله العاقله معلوم میشه که باب جنایاته، در مطلق نیست. در هر حال میخوام اینه عرض کنم که ما نفهمیدیم، حالا اگر این رو قبول کردیم بیم در مورد بطن حالا جنابالی خدا و انشالله رخشی پسری داری 12 ساله 14 ساله مثل تشکی داری در فاروی درست بخانه بله؟ شما مثل تشکی، اما شما قصد میکنی 10 روز اینجا باشه؟ شما قصد شما کافیه یا قصد خودش کافیه؟ بابا میخوام نه هر زمان را تحجیب کنه استاد خویی میخواد پس من بد نیست باید برگیزن بعد صحبت این استش که حالا قصد توتون بناشوی که اون توتون از امور قصدیه باشه ایشون میخوام بفرمان که اگر بچه بالغ نشده هنوز قصد توتونش بی اثره و قصد اعراضش هم بی اثره میگم چرا بی اثر باشه؟ چطور شد که همین بچه اگر قصد اقامش و اثره قصد اقامش در یک جایی شما این آزاده رو میفرستید در پاروی گرفت بکنه قصد اقامه میگید باید بکنید دیگه قصد اقامه هم تعبدیه نه ایش بابا ایشون میگه که چون از قصد بچه بلا قصده چون ایشون میگه در این روایت فرموده از سبیه متصدی امر خودش نیست و به غلام هم تا محتلم نشده فرمود به این که بله ارکن لا یجود و امر الغلام حتی یحتلم پس همین غلام اگر رفت در یه بلدی قصد ده روز که کنه قصدش بی اثره چی نیست دیگه؟ اونجا که عبادت نیست خب نیست چنین چیزی فرد این که خود ملتفقه ها به این ملتزم نیستن به این ملتزم نیستن که از این برای میگن عبادات این بچه مشروعه خب حالا که رفته در پاروج مونده عباداتش مشروعه میخواد نماز ظهر عصر بخونه چطوری بخونه؟ چطوری بخونه؟ یا چیزی بگید که قابل قبول باشه که بگیم بلیش اینجا در مشهد قصد بکنه اون وقت نماز او تمامه ها ببینید بل اخر اولا نقطه اولی که از دست اول دست هست کردن یادتون نشه اموری که متقدمه به قصده قصد خودش هست برش دخیله در غیر بالغش هم میتونه دیگه میگم اگه این آقا میخواد نماز تمام بخونه چی باید قصد اقامه اشعره براش کنه؟ پدر قصد اقامه اشعره کنه؟ این که معقول نیست در توتن هم همینطوره در مورد توتن هم که میگیم امر قصدیه بچه کوچک وقتی ممید غیر بالغ وقتی ممید شد قصد توتن در وطن مستجد مخصوصا در وطن مستجد که شرط است مثل قصد اقامه عشرت ایامه منتها بله داعی این بچه ارتکاز مطابعت والدینه چون والدین بنادارند در اینجا مستجدن بمانند این بچه هم به طبع والدین باید قصد کنه کتاب بماره تا بر اون اساس عباداتش مشروع بشه تماما بنابراین اعراض این بچه هم میتوانه منشأ اثر باشه اگر پسر بچه ای قبل از بلوغ اعراض کرد حالا بله پدر مادر بهش گفتن برو که در شرح حال یخت خدا بیاموزه ادیب نیشابوری خدمت شما درس میخونیم در قصه اندلس نقل میکرد که پدری خلاصه مسلمان ها نیمه شبی بچهش را بیدار میکنه بچه هم هنوز بالغ نبوده میگه پسر جان ما مسلمان بودیم شرح اسلام را میده و میگه به این که بالاخره ما را فردا و نفس قتل عام کنن تو از این شهر دیگه برو درس کنن که به یک وسیله پول بگی برو فرد دم دریا سوار بشو و از اینجا اعراض کن چه فرقی کرد؟ میخوام بگم هم اگر بنا شد که اعراض اثر داشته باشه اگر بنا شد در وطن مستجد معتبر باشه قصد اقامه دائم یا کدوام مثل 20 سال 30 سال در این جهت فرقی نمی کنه اگر بنا شد که اقصد عصبی مشروع باشه در عبادات و مقدمات عبادات، چرا؟ اعراض لازم نیست که بالغ بشه و از وطن پدر مادر اعراض کنه، لازم نیست در وطن مستجد بالغ بشه تا قصد کنه یا اعراض کنه، غیر بالغ نیز میتوانه قصد هم قصد تبتن کنه هم قصد اعراض کنه، همون طوری که میتونه قصد اقامه عشرت ایام کنه بلا فرق. منتها بله، دایی چنین بچه‌هایی معمولا متابعت از والدین یا حتی امر والدینه، بهش میگم برو، میگه چشم، اعراض میکنه. این حاصل بحث ما در این مسئله با فروعش دیگه متشخص میشه. مسئله بعد اینه، بفرمایید به این که در اقامه لازم نیست یا در وطن لازم نیست که قصد توتن در محل مباح کنه. حالا اگر کسی یک گردن کلفتی آمد از یک قصد یک آدم خوشش آمد و گفت چه جای خوبیه، زد صاحبخانه رو بیرون کرد و بعد گفت ما دیگه تا آخر عمر که همین قصر ساکن میشیم در این بلد زیبا، دیگه خب مانعی نداره، قصر در محلش قصبیه، یا حتی ممکنه اقامش هم حرام باشه، پدر مادر نهیش کردن از اقامه در این بلد، اما در این حال میاد در همین بلد منهی عن اقامه میکنه، میگیم آثار بر این قصد باره، اینجا وطن او حساب میشه یا اینجا محل اقامه دائم اوست، محکوم به تمام ولا یسلق علیه المسافر در این محل، ولو بله بله قصد اقامه دارن میخواد بمانه در این بلد، میگیم بالاخره اینجا شد و بسیار خوال نمازش میره مسجد میخوانه، خیلی دیم بازاری ها میگی که آد دکانت قصبه، میگه خب ما اینجا که نماز نمیکنیم میریم مسجد نماز میکنیم، خیلی خوب، حالا در این وطن میمانه، بنا هم داره که تا آخر اون باشه نمازش میره مسجد میخوانه، آیا تمام باید بخوانه یا قصد؟ میگیم بله تمام باید بخوانه، چون در حکم قصر و تمام مدار بر این است که مسافر صادق باشه و محکوم به قصر باشه، یا حاضر در بلد خودش باشه تا محکوم به تمام باشه، این هم رجلون حاضرون فی بلده پس محکوم به تمام ولو مکان قصری باشه یا حتی اقامش حرام باشه، اطلاقات ادله مقتضی این هست. خب مطلب بعد، مسئله بعد میگه اگر اعراض کرد از وطن خودش و خارج شد دیگه حکم وطنیت بر آن محل بار نمیشه. خب آقای جان، زیاد سوال میشه که اعراض به چه حاصل میشه؟ آیا اعراض به این حاصل میشه که دیگه آدم بدش بیاد، حاضر نباشه که دو مرتبه روی اون بلده ببینه، از اینجا نمیخواد بگذره، این معنی اعراضه؟ یا نه، اعراض به اینی که دیگه نمیخواد در اینجا اقامه دائم کنه، حالا ولی ملک داره ولو پدر مادرش هم اونجا ساکنه، دوستم داره، اما در این حال چون نمیخواد برای همیشه ساکن باشه، این اعراضه. کدام یکی از اینها معانی اعراضه که سیاد هم سوال میشه؟ بعض از بزرگان فرمودن زنی که شوهر میکنه در بلد دیگر و کنار شوهرشه، دیگه وطن اولیش اعراض حساب میشه. اگر برگشت پیش پدر مادرش، باید نماز را شکسته بخونه. بعضی هم میگن نه، این زنها معمولا مبناشون بر اینه که اگر خدای نخواسته با شوهرشون اختلاف پیدا کردن یا تنها موندن، برگردن پیش بابا ننه. بنابراین اعراض صادق نیست. این مسئله چیه؟ دقت کنید ببینید چطوری اعراض حاصل میشه. خوشبختانه در روایات اسمی از اعراض برده نشده که حالا ما بیایم بگردیم دنبال مفهوم اعراض که به ماذا یتحقق الاعراض. از طرفی در تضاعیف بحث مکرر این گفته شد متوتن بودن موضوعیت نداره، مدار بر قصر و اتمام، که موضوع قصر خروج عن المحل و مسکنه و موضوع تمام هم حضور در محل و مقر انسانه. خب اگر اینه، مادامی که به انسانی صدق کند که این حاضر در محل خودشه و این مسافر نیست، و وظیفه‌اش تمامه. و وقتی که برادر صادق شد که این مسافره یا محال محکوم به قصره، حالا سوال، شما تشریف آوردید در مشهد، میخواید 10 سال درس بخونید در مشهد، اهل کجایید؟ اهل نیشابور. نظر شریفتن اینه که خب هر وقتی که در راست تمام شد، برگردن در وطن خودمون و اونجا آیت اللهی بشیم و دن مشغول خدمت به خلق الله بشیم. بول اون آقا گفت که مشغول مشهدی هستن. خب اگر این باشه، شما وقتی که به نیشابور وارد میشین، به شما میگم مسافری در این شهر یا نه؟ قطعاً به شما نمیگن مسافری، برای خودشون حالا آمدی میشه بابا و ننم هستی؟ بابا و ننم هیچی، نه اصلا پدر مادرم خدای نخواسته از دنیا رفتن، اما بر میگردی هر سال 1-2 ماهی هم در این شهر منبر میری یا خدمت دیگری میکنی. اگر به این مرحله رسید که توقف شما در نیشابور توقف مسافری حساب بشه، بگن شما در محل و مقر خودت حاضر نیستی، بلکه شما مثل مسافرین ره گذری، این طور اگر شد، این میشه معناش اعراض. اعراض از کدام در لسان روایات اعراض وارد نشده که ما دنبال مفهوم این بگردیم. علت این که میگن اعراض موجب قصر صلات در وطن میشه، برای این که شما اگر برگشتی به اون وطن نمیگن حاضری و مسافر نیستی. مثل این که مثلا ما 17-18 سال در نجف بودیم، خب حالا که بریم نجف مطمئنن به ما میگن مسافر. چرا؟ چون که ما در این بلد مقیم و حاضر و اهل بلد محسوب نمیشین. شما هم که در مشهدی اگر 20 سال مشهد موندی بعد رفتی دیگه آقای یک شهری شدید، اگر میاید مشهد معلومه دوستان دیگه برام کنه شما دعوت کردن و شامونه ها رو خدمتتون باشیم و به دیدن شما میاد، بعد شما هم به بازدیدشون میرید. بگیم این اعراضه. پس معنای اعراض اینه که انسان در اون وطن الان حکم مواطن و مستقر در این بلد را نداشته باشه، بلکه بیشعور بگویند این شخص در اینجا مسافر است و موقتا آمده. بله میگم وقت پرشه.